از دکتر اگه اجازه بفرمایید بپردازیم به پاسخ به پرسش های شنوندگان.
بله خواهش میکنم.
از دکتر، دوستی به نام مزدک از فرانسه سوال داشتن که میفرمایند که من در شرایط گوناگون رفتارها و عکس‌العمل‌های متفاوتی دارم و در بعضی شرایط خیلی زود عصبانی میشم، در بعضی شرایط دیگر و محیط های دیگری خیلی زود کوتاه میان، اما متاسفانه همیشه به خاطر این رفتارم حتی وقتی که به صلاح از حقم کوتاه میام و سازش میکنم مورد انتقاد قرار میگیرم. سوال من این است که به نظر شما مشکل من چیست و چگونه میتونم اونو حل کنم؟
بله، عرض کنم که مشکلیشون مشکلی که همه ما داره. واقعیت اینه که انسان رفتارش دو گونه بیشتر نمیتونه باشه. یا رفتاری که ما داریم در صورت با خودمون، در صورت با محیط، آگاهانه و انتخابی، یا اینکه این رفتار خود به خودی و تحمیلی است. بیش از این هیچ گزینه دیگه نیست. دو گونه میشه رفتار. رفتار آگاهانه همیشه که آرامش با خودش داره، بعدش حاصل از برحال پذیرش و رضایت اینکه رفتار آگاهانه بوده، در چه این امید هست که رفتار مثبت بوده. یعنی در واقع در یک انسان نرمال از جهت شخصیت و تربیت و دانش و وجدان و هر همه پارامتر موجود، به هر حال در یک انسان تراز جامعه و آرمان های بشر، رفتار آگاهانه، رفتار یک همچین انسان نرمالی خب میتونه آگاهانه باشه، خردمندانه باشه، معقول باشه، و یک همچین رفتاری در بیشتر موارد صحیح و در واقع بیشتر مشکل. این یک رفتاره، این رفتار آگاهانه. و خب اگر شما امروز به طور آگاهانه از حقتون بگذارید اصلا اشتباه نکرده، حالا انتقاد هم بخواهدتون بشه چه بسا که انتقاد کننده اشتباه میکنه، الزاماً انتقاد به رفتار شما هرگاه که مثلا در یک معضلی در یک درگیری از حقتون میگذارید به این معنا نیست که شما بد عمل کردید. بنابراین خود نفس انتقاد به رفتار شما نشون نمیده که رفتار شما چی هست یا چی نیست، مگر اینکه یک کارشناس رفتارشناسی به شما انتقاد بکنه که در اونم در جهت اصلاح و خصلت زدایی شما و کمک به بهبود. و الا انتقاد از طرف یک فردی که معلوم نیست از چه زاویه انتقاد بکنه الزاما نه مثبت از عمل، یعنی در واقع ذات رفتار شما رو نمیتونه برملا بکنه. بنابراین هرگاه که شما آگاهانه برخورد کنید و از اون منظر از حقتون بگذارید شما 100% درست عمل کنید. چرا؟ چون یک گزینش انتخاب انجام دادی، شما انتخاب کردید یک آلترناتیو رو و این امید هست که از یک آگاهانه هست آلترناتیو درست رو انتخاب کرده باشید. بنابراین صحبت بر سر این نیست که شما کجا از حقتون بگذارید یا نگذارید، اگر از حقتون گذشتید درست عمل کردید و اگر نگذشتید بد عمل کردید، بلکه صحبت اینه که اون رفتار مشخص شما در اون مورد مشخص آگاهانه است یا خود به خود، اینه که تعیین کننده است. و اون وقت اگر شما در طول روز مجموعه رفتارها، کنش و واکنشاتون رو ریخت بگیرید، یه جای تنظیم بنویسید یاداشت و بعد عکسش نگاه کنید، اگر میخواید بفهمید که رفتار شما در مجموع درست بوده یا نادرست، میباید شاخصش اینه که آیا کفه ترازوی رفتار آگاهانه میچربه به رفتار خود به خودی یا نه. اگر که مجموعی برخوردها و عکس‌العمل‌های آگاهانه شما بیشتر بود، خب شما در جهت درست دارید میرید، بعضی معضلات و مشکلات و گرفتاری‌ها دارید مثل همه ما که باید حل و فصل بشه. اما اگر کفه مربوط رفتار خود به خودی، واکنشی و غریزی به اصطلاح در از تحمیلی هم هست بیشتر بود، اون وقت شما احتیاج به حتی روان درمانی دارید. اگر که خب با شما بی‌پرده و صادقانه بخوام من صحبت کنم و پاسخ بدم، رفتار خود به خودی چی هست؟ رفتار خود به خودی محصول یک واکنش غریزی است. معمولا هورمون ها کنترل در دست میگیرن، فرد یک تحریک محیطی عکس‌العملی نشون میده، بیان که فکر روش کرده باشه، بیان که پشت اون رفتار مشخص اندیشه مشخص باشه و معمولا عجولانه هم از رفتار خود به خود معمولا عکس‌العملی، یعنی بلافاصله برحال انجام میشه. مثلا فردی بی جهت به شما عصبانی میشه، خب شما هم جوابش رو با خشم متقابل میدید، هرچند که یک علتی وجود داره برای عکس العمل شما، اما عصبانیت یا خشم شما توجیه کننده، یعنی در واقع عصبانیت فردی که به شما عصبانی شده توجیه کننده خشونت شما نیست. خشونت شما با خودی خود فعل نفسه چیه؟ رفتاری منفی، ولی و در این حال خود به خودی، این در یک فرآیند خود به خودی رفتار شما کاملا طبیعی است، یعنی غریزی است، هورمونی است، یکی شما را عصبانی میکنه، شما هم به شما عصبانی شده به احتمال زیاد یا به زخم شما به ناحق، و شما حالا با خشونت داشت برخورد کردید. خب به اینجا هورمون ها کنترل کامل رو دارن، یعنی فرد دیگه در ردیف سایر موجودات زنده هست، جخص دیگه خطاب عموم منظورم جنبه عزیز ارجمندی که سوال کرده نیست، بلکه بحث عمومی است اینجوری، یعنی ما میتونیم رفتار ما هورمونی خود به خودی باشه مثل بقیه موجودات زنده است، اون وقت رفتار در حد خارج از ایده فکر و دانش و تجربه ماست، ما بیشتر از اینا میتونیم، واقعیت اینه که بشر بیشتر از اون چیزی که بعضی موقع از خودش نشون میده میتونه انجام بده، منتها هرگاه مراجعه نکنیم به اون صندوقچه دانش و تجربه و خردورزی و در عکس خودمون رو محروم بکنیم ازش، خود با ابزار کمتری به سراغ بحران ها، به سراغ تحریکات محیطی میریم و در این سطح بر خودم در همون سطح نازلش باقی خواهد موند. اما این که چه باید کرد و چگونه میشه کرد، اینه که شما یک روند خصلت زدایی نیاز دارید، نه به این معنا که مشکل شما گرید، این که اصلا شما این سوال رو مطرح میکنید نشوننده توانمندی شما، در این حال نشون دهنده صداقت شما، در این حال نشون دهنده آگاهی شما، این که اصلا مسئله وجود رو باید حلش کرد، بنابراین شما نصف راه طی کردید در این روند خصلت زدایی. همه ما به خصلت زدایی نیاز داریم، همه ما روزانه بهش احتیاج داریم، منتها درجاتش متفاوته. اینه که منتها در این روند خصلت زدایی اولین ایستگاه اینه که شما نگاهی به درونتون بیان بندازید، سعی کنید که با احساساتتون آشتی کنید، سعی کنید با افکارتون کنار بیاد، اینا رو به رسمیت بشناسید، بهشون احترام بذارید، ولو منفی و یا مثبت فرق نمیکنه، احساسات و افکارتون سعی نکنید پس بزنید و خلاف مسیر آپشن ها ببینید که چی هست، این فکرهای شما که احساسات شما رو میزاد اینا از کجا میاد، چه آبش خوری داره، اینها وحی منزل و آیات آسمانی نیستن، قابل تغییر هستن، اینا رو میشه زیر سوال برد، اینا رو میشه نقد کشید، نقد درونی خودی و از درون و حل کردن، این مبنای تغییر در درون شما تا نه در بیرون شما، یعنی اگه شما تمام رفتار شناسه عالم رو جمع بکنید هیچ تغییری در شما ایجاد نخواهند کرد مگر اینکه خود شما بخواید، و البته که میخواید با طرح سوالتون و در جستجو هست. اینه که نگرانی نیست. خصلت زدایی در از چی هست؟ حالا عبارت از این هست که خب عبارت هست از آگاهی فرد نسبت به رفتارش، نسبت به سرچشمه رفتارش، علتاش از کجا میاد. این خصلت زدایی است. وقتی شما آگاهی پیدا کنید از مجموع ضعف ها و قوتاتون، و این مهم اینه که حتما به نقاط قوتتون هم توجه کنید، به توانمندی هاتون، و اگر که توجه و فوکوس زیاد روی نقاط منفی بکنید شما میتونید وارد یک پروسه خودخوری بشید و اعتماد به نفس شما رو در هم بشکنه، در حالی که چیزی که شما احتیاج دارید در این رابطه اتفاقا تقویت اعتماد به نفستون هست، چون به نظر میاد که مثلا اون جایی که از حق مسلمتون میگذری چه بسا که نباید بگذری، منتها نحوه نگذشتن شما از پایمال شدن حقوقتون مسئله است که این حالا با چه لحنی با چه احساسی و چه فرایندی مطرح میکنی، و الا چه بسا این هم باشه که فرض کنید شما میتونید فرض تمروی باشید و خیلی جا از حقوق شما یه عده حقوق شما رو زیر پا بذارن و ضایع کنن. اینه که شما میباید که قبل از هر چیزی این اعتماد به نفس رو تقویت کنید، این در اصل با خود نیست آشتی بکنید با اون نفس و ذات درونی که همیشه مثبت و همیشه خوشبختانه پویا و بالنده هست، منتها ما ازش غافل میشیم. نگاهی به درون و به مجموع توانمندیاتون میتونه اعتماد به نفس شما تقویت بکنه، منتها عجله نداشته باشید، سعی کنید که به تدریج پیش برید و پیشرفتاتون در این زمینه ببینید، یعنی اگه شما یک قدم هر روز برمیدارید در جهت مثبت اینو ببینید، نه اینکه چرا 100 قدم مثبت بر نداشتید، چون خودش تاب زدگی باعث میشه که شما یک مراحل رو اصطلاحاً بسوزونی، یعنی ازشون رد شید که خب نمیشه در رفتار شناسی شما باید مرحله به مرحله پیش برید. ما روزگاران زیادی تیز شد و یک خصلت ها گرایش ها در ما جا افتاده، خب طول میکشیدن که بخواییم اینها رو به تدریج اصلاح کنیم و بهشون آگاهی پیدا بکنیم. اینه که
من یک طور باشید اجازه فرمایید من سوالی بکنم اینجا. به نظر من میرسه با توجه به سوال محدود ایشون که توضیح هم نیست، که منم دارم به شما روانشناسا صحبت میکنم که توضیح کافی ندادم، ولی اگر فرض رو بر این بذاریم که عصبانیت موقعی ناشی به صدا ایجاد میشه که شما فرد فکر میکنه که به حقش تجاوز شده، نوع عکس العملی که نشون میده مثلا خشونت آمیزه و از اون طرف از حقشون میذارن، به نظر من میاد که دوستمان آقای مجدک در شناخت روش مثلا به دست آوردن یا برخورد با مسئله حقشون مشکل دارن. من نمیدونم برداشت من درست یا نه، ولی یه جایی از حقشون کوتاه میان، جای دیگری به حقشون تجاوز میشن، نوع برخوردشون بر پایه حق نیست، با خشونت عصبانی میشن، به تب به حقشون نمیرسن و عکس‌العمل‌هایی که در دیگران ایجاد میکنن انتقاد آمیز خواهد بود و باش مسئله دارن. یعنی من فکر میکنم سوال من این است که آیا ایشون در این زمینه نیست که مشکل دارن؟
بله میتونه باشه در استنباطش از اینکه چی حق هست و چی نیست، آیا اونجا حق مسلمشون بود یا نه، این یه بحثه. یه بحث دیگه این که چه بحثه، فرض بفرمایید که خب ایشون از اونجایی که من متاسفانه امکان دیالوگ باش ندارم که سوال تکمیلی و حاشی و جانبی رو مطرح کنم، اینه که قدی دستم دست هست ولی شناختم در اینجا خیلی محدود. اما واقعیت اینه که چه بحثه این گونه باشه که ایشون یه چیز جامعه در محافظی از حقوقشون میگذرن، خب ظاهران آگاهانه میگن چیز نمیگن بعد، اما مسئله درست حل نکن، این گذشتن از حقشون این فداکاری است که احساس کنن شبه حتا ضروری هم نیست، در اینکه این مسئله حل ناشده میمونه، این رشد میکنه تا میشه به یک وضعیت انفجاری. بعد این بمب زمانی منتظر میشه که یک ایده دیگه که حالا قضیه مثلا دورتر هم حالا شاید بلازدیسی محکمتر نیست رابطه اینها، حالا من اونام زور بگم دیگه این واقعا بضاعت اینو نداره که حالا یه حق کشی دیگه ای رو هم تحمل کنه، اونجا دیگه یک عکس العمل نشون میده که حالا اون فرد متقابل میگه این بابا این کار کوچولی که من انجام دادم این همه واکنش لازم نبود تمازش داده بشه، در حالی که فلواقع زمینه ذهنیشون این چیزی دیگه هست و در اصل یه آسیب انگار ایجاد شده، یه زخم بزرگتری هست که حالا یک اشاره کوچیکی که بهش میشه سرباز میکنه. در نتیجه چه بسا که از حق گذشتن هاشون اساسا غیر ضروری باشه و خوبه که جای کار رو همونجا بگیرن، یعنی نه اونجا از حقشون بگذرن و مورد اول مرد و مورد دوم برای مسئله خیلی کوچیک خشم بشن. در حال این تعادل خیلی خوبه و این ثبات و مزاجی و تعادل فکری است که بشر همواره در جستجوش هست، یعنی سلامت روحی از جمله با این تعریف شد که ما نسبت به پدیده های فیرامونمون در خور و متناسب عکس العمل نشه. اما عکس العمل انسان کاملا طبیعی است، یعنی منظور اینه که ایشون حالا نرن دنبال این که دیگه از صد تا از مراقب خودشون باشن که هرگز عصبانی نشن، چون انسانی که انسان سالمی نیست، آدمی که نمیخنده سالمی نیست، آدمی که گریه نمیکنه آدمی نیست مسئله دار، اینه که حالا ایشون دچار یه فوبیا ترس از این نشن که حتما اگر هیچ وقت عصبانی نشم آدم حالا دیگه خطر زده بشم، نه بلکه از حقشون نگذارن هیچ وقت، منطقه نگذارن از حق معناش این نیست که مثلا در آدم دعوا بکنه،
معناش به کار بردن خشونت و غیر حق نیست.
بزیزان درسته؟
بله درسته. مرسی.
بله.
اگر ما نحوه تفکرمون در یک چارچوب خاص باشه و همینطور ذهنیتمون یک نظمی داشته باشه و منظم باشه، وقت در برخوردها حتما کمتر عصبانی میشیم و از حق هم کمتر میگذریم. این درسته؟
بله درسته. ببینید اگر که دستگاه ذهنی و احساسی منسجم باشه، تعریف شده باشه، سیستم کامل باشه، بعد شما این پدیده ها رو واردش میکنید، انگار که شما اینا رو اسکن میکنید و عکس میگیرید و بعد نقاط تاریکش رو میبینید، نقاط روشنش رو میبینید، دیگه آدم زیاد اغراق نمیکنه در عکس العمل بره، چون دستگاه شما دستگاه درونی فکر و احساس، اندیشه و احساس پاسخ معضل ها رو پیدا میکنه و در اینکه عکس العمل شما در واقع پاسخ شما، عکس العمل چه پاسخ است؟ شما باید همواره پاسخ شما به این تحریف محیطی یک پاسخ خواهد بود بسیار متناسب و متعادل، بنظر هیچ گونه عکس العمل منفی هم در اطراف ایجاد نمی‌کنه. که این حالا این دنیای باثبات درونی مجموعه است از مثلا عنصر وجدان، بخشن آرمان‌خواهی، صداقت، اعتماد، چه میگن انصاف به خصوص مثلا، و نبود عنصر خودخواهی تو خود مثلا، اگر که یک درجه از نارسیسیسم باشه، خب از یک آدم خودشو مرکز عالم احساس میکنه، هرگاه کوچکترین تحریکی، تحقیری یا هر گونه حق اون چی که به عنوان حق خوشی گفته میشه ایجاد بشه، میتونه منجر بشه به یک فاجعه بزرگ. اینه که این دستگاه درونی هر چقدر هارمونی که سازگار که در وجوه مختلف در سطوح مختلف این هارمونی باید ایجاد بشه، بلاز آگاهی، احساس و آرمان‌خواهی و اینها، اون وقت و وجدان، اون وقت کم سوالی هست فلان که نفیل پاسخ شو بریم، یعنی پاسخ بیشتر سوال ها رو داریم و اون وقت چیزی داریم. مطبعا یه مسئله که اساسی اینه که باز من برمیگم به این جواب سادهی که در سوال دادم، رفتار آگاهانه و رفتار خود به خودی، اگر ما حتی امکان سعی کنیم که زود واکنششو ندیم، یعنی زود پاسخ ندیم به تحریک محیطی، قدی صبر کنیم، چند ثانیه صبر کنیم، یک مقدار این تحریکی رو که اومده به ما وارد شده اینو از بدن از خودمون عبور بدیم، از ذهنمون، از دستگاه احساسیمون، ببینید فی الواقع ابعاد چقدر. حالا یک دوستی مثلا در مخصوصی یه مطلق به ما گفت یا اصلا خیلی هم خشم به ما انتقاد کرد که شما اون نوشته شما مثلا 100% غلطه، شما دور از شما مثلا چرند گفت مثلا، خب حالا میشه بلافاصله در همون سطح پاسخ گفت و جواب داد، میشم فکر کردیم که عجب دوست خیرخواهی چه بسا اون نوشته من اصلا تشییزی ارزش نداره، من به طور کلی از موضوع پرت بودم و فی الواقع اون نوشته اصلا ارزش چیز نداره، انتشار نداره، حالا من خطا به روشن فکرانی میگم، خیلی درگیری هم متاسفانه بینشون. خب اون وقت اگر که شما این حوصله رو به خودتون بدید که این احساس ها فوران در درون بکنه و بعد فرو بشینه، بعد عنصر اندیشه حالا میاد جلو، وقتی عنصر اندیشه جلو اومد و خردمندی همیشه نتیجه میده، نتیجهش هم درست. و بعد شما اولا با خود خواهید گفت این انتقاد بسیار خیلی خیلی خشن و در واقع سبحانه دوستتون یا دشمنتون انتقادی بوده بی رحمانه دن، چه شما چرا باید حتما پاسخشو بدید، اصلا پاسخ ندید، بعد خود جمع خواهد فهمید یا اصلا محیط اصلا خواهد فهمید که با این عکس العملی که نشون دادید شما به این انتقاد بی‌رحمانه نوشته شما اصلا قابل خوندنه، حالا اگه بعد این نوشته خب منظور این که اگر شما یک میدانی ایجاد کنید برای این دعوا، این کنفلیکت، اگه که اجازه بدید که یک قدری بگذره، این عنصر زمان خیلی مسئله حل میکنه، خب شما حتما تصمیم که چیه تصمیم که درست. حالا من یه مثال دیگه میذارم جدا از این بحث درگیری ها، شما میخواید چیزی بخرید، یه وسیله میخواد، شما از در یک بوتیکی یک مغازه رد میشه، انواع اقسام دستگاه الکترونیکی آخرین مدل ها هست و همه زیبا، طراحی های بسیار زیبا چشم و خیره میکنه. خب شما میتونید همینجوری خیلی اتوماتیک خود به خودی بدونید که فکر کرده باشید دستگاه بخرید، بعد بدونید که توجه میکنید این که باید نیاز دارید و این بهترین یا اطلاعات کافی در موردش دارید، خب بنابراین میبینید که این بحث قابل تعمیم هست به همه حوزه های زندگی، یعنی اینکه به خودتون وقت بدید که فکر کنید، به احساساتتون وقت بدید که بیان بشه، ابتدا در درون خودتون ببینید احساس که بیان شد در درون بدونید که بیرونی بشه آیا قابل قبوله، یا اگر میخواستید ولش کنید افسارش رو ول کنید میتونید دنیا رو باعثش بکشه. باور کنید منشأ بسیاری از جنگ‌های بزرگ، فجایع بزرگ بشری همین مسائل ساده رفتارشناسی است، همین است که در بسیاری موارد شما میبینید که جنگ‌های بین کشورها فی‌الواقع جنگ قدرت فردی بین دو تا رهبره، اصلا رابطه به دو تا مثلا ملت یا دو تا مردم نه، جنگ ایران را بود. اینه که در این حوزه رفتارشناسی فردی هم میتونه، یعنی شما اگر که به اندیشه و به احساس فضا بدید و فرصت بدید که این هورمون‌ها اصلا کارشون در داخل بکنن و بعد عکس‌العمل نشون میدید، مطمئن باشید که اون وقت انتخاب کردید و رفتار انتخابی و گزینش و آگاهانه همیشه درسته. اگه غلط هم باشه شما دیگه میدید که یه رفتار رو آگاهانه غلط انجام دادید.
بله کاملا.
اون وقت باز پاسخگویید، یعنی میدونید چه این کار رو کردید.
کاملا.
خیلی ممنون.
سپاسگزار. آقای دکتر، آقای اردلان از دانمارک سوال کردند آیا مبتلا شدن به مواد مخدر یک بحران است یا شیوهی برای فرار از بحران؟
بله. خونم که ابتدا مواد مخدر به یک بحران بهش خواهیم پرداخت که در بحث بحران ها. ولی اساسا هر دوشه. یعنی ابتدا مواد مخدر هم خودش بحران هست فی الواقع، چون انسان رو وارد فاز جدیدی میکنه و از اون یک وارد یک تونل تاریک رو سر میکنه و هم این که شیره ایست برای دست و پنجه نرم کردن با بحران یا در عرض قولیشون به درستی هست برای فرار از بحران. یعنی خیلی ها برای غلبه برای سختی با مواد مخدر او میارن،
بله،
نه برای فرار ازش، بلکه فکر میکنن که آثار و ضربه هایی که بحران وارد میکنه و خیلی میتونه تخفیف بده و کم کنه و در بسیاری موارد هم اساسا خود ابتدای مواد مخدر هست که عامل اولیه و نخستینه و بحرانی که ایجاد شده در واقع بحران بعد از اونه. حالا این بحران ابتدای مواد مخدر میتونه هم بحران روحی مستقیما بلافاصل باشه، مثلا با استفاده از مواد مخدر فرضی که به طور کلی بلاز روی در هم بریزه، رفتارش و تعقلش کلا جهت عوض کنه به طوری که هیچ گونه درک واقعی از محیط پیرامون پیدا نکنه و این خودش یه بحرانه. همینجا من یک پرانتز باز میکنم با اجازهشون به اون که زیاد توضیح بدم چون بس خیلی سنگینه و اون این که انسان به نوعی اگه شما بخواید سعادتمندی رو توضیح بدید، سعادتمندی انسان عبارت است از تعادل کامل با محیط. یعنی اگه انسان که رابطش با محیط رو متعادل کنه به سعادتمندی میرسه، یعنی در آسایش کامل داره به سر میره به لحاظ روحی البته.
بله.
همونطور که اگر شما حالا این بحث شما در شیمی بیولوژی بیوشیمی هم میتونید به همین ترتیب دنبال کنید، قوانین طبیعت خیلی قانونمند عمل میکنه. اگر شما دو تا ظرف رو که بینشون یه فشار متخلخل هست که میتونه قابل نفوذ از مایع ازش عبور کنه، دو تا ظرف رو بذارید به یک جدار مشترک و در یک مایع با فلزات زیاد بدن یکی آب بریزی، میبینید که از جریان مایع حرکت خواهد کرد از فلزات زیاد به فلزات کم اینقدر که فلزات دو تا برابر میشه. میگن تعادل در شیمی.
بله.
از فرایند دیفوزیون یا دیفوژن به اصطلاح انجام میشه. خیلی خوب. در رابطه بین انسان و محیط، یعنی انسان و طبیعت هم همینه. یعنی انسان در پی سازگاری با طبیعت، حالا بیان که تطبیق مذهبی بنده یا ایدئولوژی بگم، در قرآن این چیز هست میگه یوسد اول الله ما فی السماوات ما فی الارض، میگه تمام پدیده ها اون چیزی که در آسمان زمین به سمت الله یعنی اون مرکز هستی در حال شنا هستن، همه شناورن تا با اون همجهتشان رو تطبیق پیدا بکنن. این گفته به خودی خود جز از اینکه تو قرآن یا انجیل یا تورات فرق نمی‌کنه، به خودی خود بحث بسیار مهمی است.
آیه چنین در واقع میشه گفت که راز آفرینشه.
دقیقاً سازگاری با زندگی، سازگاری با هستی، سازگاری با وجود یکی از قدیمی‌ترین خواسته‌های بشره که سازگار کنه خودش رو تطبیق بده. اینه که تطبیق با محیط خیلی مهمه. برای اینکه ما بتونیم با محیط تطبیق بدیم باید درک واقعی از محیط داشته باشیم. این دوست مواد مخدر بدترین دشمن انسانه. میخواستم این توضیح رو به این بیخواست بزنم که ضد سعادت بشره، ضد آسایششه. به غلط یک عده کوکائین مصرف میکنن یا مواد مخدر دیگه برای اینکه فکر میکنن که حالش خوب میشه، نشه میشه. اصلا اینطوری نیست. با مصرف مواد مخدر ارتباط شما با واقعیت تعادلش به هم میریزه، ارتباطی خواهد بود 100% غیر واقعی خیالی و در نتیجه شما کیفیت انسانی شما رو به مینیمم تحولی میده. و همین خاطر ورود به عالم مواد مخدر که بعدا من بحث مفصل خواهم کرد یک بحران بسیار بزرگ از زندگی انسانه. دیگه هر دوش به نظرم جوابشو خودشون این دوست عزیزمون دادن که
البته آیدی که من خواهش کنم که وقتی به بحث بحران اعتیاد میرسیم، این سازگاری و تعادل با طبیعت و هستی رو باید بیشتر توضیح داده تعریف کرد. چون خیلی ها ادعای همین سازگاری رو میکنن و پدر طبیعت و خودشون و همه چیز همه رو در میارن،
همه هستی رو به
همه هستی رو به هم میریزن.
بله دیگه، وقتی که همه چیز محور بشه سوداوری و منافع حقیر و گذرا، اون وقت که ما طبیعت رو نابود و بنتت خود رو هم محبوس میکنیم. ولی نکته نهایی در جواب دوستمون از دانمارک ارز کنم این که ببینید، تنها خود ما باید مخدر سلواقع، یعنی فرار از خود، نه حتی از بحران، یعنی فرار از اندیشه، از عنصر احساس، اینا همه عناصر ابزارهای تکاملی هستن برای عبور از بحران ها. کمک خواهند کرد از تاریکی ها عبور کن، یعنی از خود بیگانه شدن فی الواقع. این نوعی وحشت هست از آگاهی و خرد، هیچ به یک نوع تعلیق کودکانه، گذرا، خیلی گذرا، و در اصل یک نوعی درمان مصنوعی هست، از درمان مصنوعی زخمیست که فلواقع علاج دیگه ای رو میطلبه. بنابراین فلواقع خود گول زدنه و فرار از خوده و از خود بیگانه شدنه به نوعی.
بله، راه دیگه شاید دکتر خودسازی صادقانه و آگاهانه با خود است و به قول مولانا میگریزم تا رگم جنبان بود، کی فرار از خیشتن آسان بود.
بله
عزیز، تو خانم مهرنگیز از آلمان تماس گرفتن. ایشون میفرمایند که مددکار اجتماعی هستن در یکی از شهرهای آلمان و به همین دلیل، به دلیل کاری و شغلیشون، ارتباط مستمر با خانواده های ایرانی در این شهر آلمان دارن و میفرمایند که یکی از مشکلات اصلی که برای مراجعه بسیاری از خانواده های ایرانی به سازمان ها و نهادهای اجتماعی دولتی برای کمک گرفتن یا حمایت هست، اختلاف این خانواده ها، این والدین با نوجوانانشون، که به بحث امروز ما در ارتباط با بحث امروز ماست. می فهمیدن که سوالشون این است که مشکل اصلی در این رابطه چیست و چه باید کرد. حالا توصیه می کنم که خانم مهرنگیز به دنباله یک گفتگوی با شما در این زمین هم گوش کنن حتما، ولی به طور خلاصه اگر بشه پاسخ به سوال سرکاف مهرنگیز خانم هم بدیم.
بله، خواهش کنم از امکان کوتاه پاسخ دادن بخواست وقت رادیو، و من هم مثل شما توصیه میکنم که ایشون برنامه از قسمت اول برنامه رو گوش بدن که بحث بحران نوجوان ها پرداخته. واقعیت اینه که خب سوال کلیه، منم جواب کلی بهش میدم، چون که مسائل خانواده ها با جوان هاشون قدی متفاوته، یعنی گذشته از اینکه تفاوت ها و مثلا رنگارنگی های فرهنگی داره در درون یک فرهنگ، حتی در درون یک شهر هم منحصر به فرد از خانواده به خانواده قدی فرق میکنه. خانواده های ایرانی مشکلاتی در تبعید، یک مسئله حالا جدا از برای خودش، مسئله اساسی تفاوت فرهنگی هست بین جوانان و خانواده هاشون. جوانان و جوان معمولا فرهنگ میزبان رو دارن، در اینجا تربیت شدن، در این فضا خانواده ها فرهنگ ایرانی دارن تا حدود زیادی، هرچند که سعی کردن خودشون تطبیق بدن. تفاوت نسل هم هست. ببینید ما فلواقع خیلی جا زبان نوجوانامون رو نمیفهمیم، اصلا ترمینولوژی اصطلاحاتی که استفاده میکنن، ضرورت هاشون، اولویت هاشون، نگاهشون به زندگی بسیار متفاوته به خاطر گرهه از زمان که درش قرار دارم. من در بحث ادامه بحث بحران نوجوانان جوانان بهش خواهم پرداخت. مثلا بحران های ایدئولوژیک دارن امروز.
بله،
جوانان جوانان تفاوت مسئله دارن فی الواقع، تفاوت دیدگاه هم هست. مثلا این که دیدگاه جوانان امروز با ما با نسل قدیم فرق می‌کنه، حتی در داخل ایران هم همینطور. فی الواقع امروز جوانان ما در همه جوامع، به خصوص در جوامع پیشرفته غربی، بعضی سرگردان هستن، بحران هویت دارن، بحران جهتگیری دارن، بعضی از این بحران ها فلسفی است، مثلا بحران ایدئولوژی دارن، اینها بحران های سیاسی هست. می‌دونیم که مثلا 20 سال پیش راحت بود یک جهت‌دیدی سوسیالیستی میشد کرد و خیال راحت میشد یک جهت‌دیدی کاپیتالیستی یا نمیدونم حالی چیزی ما بین اینها الان اینها در هم ریخته تحولاتی اینجا چه در سیاست روی جوانان و جوانان تاثیر میذاره از طرف به لحاظ اجتماعی شما همین پروسه جهانی شدن رو اگر نگاه کنید این که چقدر تاثیر بحران بیکاری در جوانهای ما اینا مسائل اساسی است که جوانهای ما رو به شدت در منگنه گذاشت بحران به نظر من بحرانهای فلسفی فکری نبودن اندیشه راهنمای زلال و شفاف که بتونه راه رو باز کنه تا انرژی این جوانها آزاد شه این بزرگترین مسئله است و به همین خاطر رفتن یا استقبال یا گرایش فراوان جوانها به اعتیاد مثلا یا به گروه های تخریبی گروه های دوستان بد اینها حالا بد به معنای اجتماعیش اینها همه فقط علائم یه چیزی که اصلا اون نبودن یک اندیشه زلاله که بتون راه این جوانها رو نشون بده و در دقیقا به همین خاطر هم هست که هم مسئولیت خانواده مهمه در مربیگری و هم مسئولیت مددکارهای شما مثل خانم میهرنگیز و دوستان دیگه که زحمت میکشن در نهادهای دولتی که با دادن امکانات با توضیح دادن مربیگری تدریس توضیح بتونن جوانها رو لااقل از افتادن به دام اعتیاد لااقل
اینا
رو نگه دارن از افتادن به دام خلافها و به بدهکاریهای اجتماعی اینا رو چون میدونم آمار بالا بلندی مهاجرین دارن متاسفانه در کشورهای میزبان یک راه حل مهم اگر بشه راه حل داد که سخت الان بحث بحران جوان ها رو ادامه میدیم در من در انتها قول میدم که قریب لیست کنیم راه حل ها رو ولی یه راه حل هایی که به ذهن میرسه به لحاظ تحقیق و پژوهش یک راه حل مهم اینه که یک دیالوگ آرام در خانواده یک دیالوگ صادقانه دلسوزانه خیلی از راه ها رو باز میکنه و هموار میکنه سعی کنید که به جواناتون گوش بدید و حرف همدیگه رو بفهمید یعنی فعال گوش بدید چون اگر گوش دادن فعال معناش اینه که شما حرف همدیگه رو بفهمید به نقاط مهمش توجه بکنید جوانان مسئله خانواده ها نیستن خیلی مهمه من تاکید میکنم به شما دوستان ارجمندم با همدادایی یا آیتوزایی توجه داشته باشید در ادامه برنامه بگیم اینو ببینید جوان ها به نظر من مسئله خانواده ها نیست خیلی سلطه جوان ها سرمایه خانواده ها هستن جوان ها یعنی عزیزترین بخش خانواده هستن مسئله نیستن خانواده ها خودشون مسئله دارن و اساسا خانواده ایرانی نیستن خانواده ها امروز در جامعه بشری اساسا مسئله دارن و این مسائل هم خب دارید هم بر دوش جوانان هم بر دوش والدین بنابراین جوانان رو به مسئله تبدیل نکنید نگیم که جوانان ما مسئله برای ما یا مسئله هستن بلکه اینها نور چشمان ما هستن منطقه این مینیاتور جامعه مسئله دارن در اینکه جامعه مسئله داره جامعه ناعادلانه است و در اینکه روابط ناعادلانه روی فضای خانواده تاثیر میذاره حالا این وسط دیوار نوجوانا خیلی کوتاهه اینه که توجه بکنیم که این وسط یک مجرمی به نام جوانان پیدا نکنیم که هر روز اینا رو حلقه آویز کنیم بلکه خب اینا فی الواقع نسلی هستن در منگنه نسلی بسیار بسیار مظلومی که الان شما میتونید همین نسل جوان امروز در همه جوامع بشری است که به شدت زیر فشاره سعی کنیم اینا رو بفهمیم مسائلشون درک کنیم بهشون گوش بدیم و اگر توانشو دارین مربیگری بکنیم
بله آقای دکتر جوانها تداوم خود ما هستند
بله
در شکل نوین و به وجود آورنده جامعه جدید
بله
آقای دکتر خیلی سپاسگزارم.
آقای دکتر سوالهای بسیاری هستش که حتما در جلسه دیگه با شما اونا رو در میون خواهیم گذاشت. دی وقت است شما هم خسته شدید. بیش از این هم مزاحم اوقات شما نشیم.
خواهش میکنم. من هم تشکر میکنم از فرصتی که من دادید برای شما و برای شنوندگان رادیو رو از این موفقیت میکنم.
آقای دکتر منم خیلی سپاسگزارم شما تا گفتگو آینده شما رو به خدای بزرگ شما.
آقای دکتر منم با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما.
شنوندگان عزیز به گفتگوی من و همکارم آقای یوسف زاده با آقای دکتر مسعود استخاری روانشناس در سوئد در رابطه با بحران جدایی ها و به خصوص بحران نوجوانی و جوانان و آسیب های روحی ناشی از این توجه میفرمودین و نیز به در پاسخ به پرسش های شنوندگان عزیز ما آقای مزدک آقای اردلان و خانم مهرانگیز و از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفا تا لحظات دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.